بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لعنت الوجوه للحي الغيوم وقد خاب من حمل ظلما. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت رمضان کریم آیات بینات سوره مبارکه طه را مطرح می کردیم. آیه که تلاوت شد آیه 110 و 111 اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز. دیشب در آیه پیشین یوم اذن لا تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن، آیه آیه شفاعت بود و بحث مستقلی رو صرفا در همین موضوع و آیه خدمت عزیزان بازگو کردیم. 10 نکته رو از معنای لغوی شفاعت تا عناوین شفیعان نکته 10 بازگو شد. به اشاره شد که مقوله شفاعت موضوعی است که مورد اتفاق همه فرق مسلمانی است. در این جهت هیچ اختلافی وجود ندارد، کسی منکر شفاعت نیست. در میان علما، محدثین، مفسرین، متکلمین اسلامی تنها نکته‌ای که وجود دارد دیدگاهی است که در این سالهای اخیر وهابیون و سلفیون مطرح می‌کنند و اون همین که بحث شفاعت رو می‌گویند از ناحیه ما آغاز نمی‌شود، یعنی ما نمی‌توانیم تقاضای شفاعت کنیم، بلکه هیچ ربطی ندارد و تقاضای شفاعت از شفیع شرک است اساساً. به طور کلی اشاره کردم مانند همه مسائلی که این جماعت از یک کنار شرک می‌دانند، بالاخره چیزی باقی نمونده است که از نظر وهابیون شرک نباشد، مثل این که در اسلام. و این نکته هم مسلم، بزرگان علمای اهل سنت در این باب کتاب‌های مفصل نوشتند در شفاعت و آیات شریفه قرآن رو در این باب به زیبایی مطرح کردند مانند عالمان شیعی، و در این جهت تفاوتی نیست بین این دو تفکر و مکتب. جان مطلب این بود که لله شفاعت و جمیع، بحث شفاعت در عالم قیامت که استمرار رحمت الهی به ادامه توبه است، این که باب رحمت بسته نمی شود و آخرین امید رو خداوند در قالب شفاعت مطرح می کند برای بندگان خیش و دلها رو امیدوار می کند به رحمت خود. مجموعه امر شفاعت از آن خداوند است، لله شفاعت و جمیعا. ذات حق اذن می دهد، رضا می دهد به اون کسانی که می خواهند در میان انسانها به مقام شفاعت بایستند. اون 5 مرتبه و مقامی که دیشب توضیح دادیم در صدر تمام اونها ابتداعا قرآن. عزیزان بزرگواران، در این شبی که احتمال لیله قدر از 2 شب پیشین قطعا فزون تر است و شاید به نظر بعضی از بزرگان امشب حقیقتا متعین باشد، یعنی مسلم باشد تا حدی بودن شب قدر و طبعا نزول قرآن در این شب مبارک، قرآن اولین شافع معرفی می شود فردای قیامت به دنبال اون در امت اسلام مسلم، نبی مکرم، ائمه علیهم السلام، عالمان ربانی امت و اونگاه شهدا فی سبیل الله، که دیگه توضیحات رو دادیم و تکرار سخن نمی کنم. اذن شفاعت با خداست، یعنی ابتداعا هماهنگی رو ذات حق فرموده است، نه اینکه کسی تقاضا کند که انا شفیع، من مایلم شفاعت کنم، اونگاه به اون کارت شفاعت بدهند هرچند از انبیا و اولیا باشد. خیر، این ذات حق است که تعیین می کند که چه کسی شفاعت کند و در مورد چه کسی شفاعت واقع شود و مقبول گردد. و از حوزه های بسیار ظریف شفاعت که بس امیدوار کننده است که ما حاجتمنده به آن هستیم، گفتیم مقوله حق الناس است. اونجا که با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، به کار نمی آید، سخت گیری های انسانیست. اونجاست که شفاعت شفیعان در قیامت کارسازی می کند. البته شفاعت هم از آن اون کسیست که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اون کسی که کفر و ارتداد و شرک در وجود او نیست، مؤمنیست که حاجت به پاره از کمک ها و به اصطلاح دستگیری ها دارد به دلیل بعض از لغزش ها و خردی ها و کوتاهی ها. فرمود در اینجا هم الا من اذن الرحمن، اذن له الرحمن و رضی له قولا. به دنبال این بحث دیگه من ادامه نمیدم سخن دیشب رو. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون به علما. و خداوند میداند آنچه پیش رو، ما بین ایدیهم، خلفهم پس سر، آنچه پیش رو و پشت سر یعنی در گذشته و آینده است برای این شفیعان یا شفاعت کنندگان، فرقی نمی کند. خداوند اشراف و سیطره علمی کامل به تمام حالات دیروز و امروز همگان دارد، من جمله چون بحث شفاعت است حال و روز شفیعان رو می داند که رخصت شفاعت به اینها می دهد. حال و روز اون کسانی که در حق ایشان شفاعت شده است در علم الهی است، لذا مستحق شفاعت می شوند بر اساس آگاهی حضرت باری تعالی از اوضاع اینها. اما ولا یحیطون به علما جمله تکان دهنده است. این جمله‌ای که در آیه الکرسی هم عین این مطلب رو مشاهده می‌کنید، ولا یحیطون به علما، این شفیعان شفاعت شوندگان و هیچ کسی و هیچ مخلوقی و هیچ نبیی، هیچ وصیی، هیچ ولیی احاطه علمی به ذات حق ندارد. تمام مجموعه هستی، انبیا، اولیا، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد مصطفی، اللهم صل على محمد، این بزرگان و شاهبازان میدان توحید هم لا یحیطون به علما و الله من ورائهم محیط. احاطه علمی خداوند بر همه چیز است و هیچ کس احاطه علمی به خداوند ندارد. آگاهی ما از علم الهی نشأت میگیرد عزیزان. ادراک ما از رخصت الهی است که ما قوه دراک داریم و درک میکنیم. بینایی ما، شنوایی ما، فهم ما، شعور ما، هر آن چه داریم ذره ای از جلوات الطاف الهی و صفات خداوندی که بر وجود تابیده است. طبیعی است این ذهن محدود انسانی، علم محدود انسانی که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، این علم قلیل ما که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان خواهم گفت که خداوند به اون قله بلند علم و معرفت، شخصیتی که فعلمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو پیامبر چیزها آموخت به هیچ کس نیاموخت، به او هم می فرماید که وقل رب زدنی علما، آیه 114 هم که انشاءالله فردا شب خواهیم رسید. بنابراین هیچ کس احاطه علمی به ذات باری تعالی ندارد. این لذت توحید اهل بیت عزیزان، این از لذت توحید و انمن شروطها، به شروطها و انمن شروطها یه وجود مبارک علی ابن موسی در حدیث سلسلت الذهب، که توحید با اون شیوهی که ما داریم براتون میگیم، نه اون شیوهی که ذهن شما میخواهد خدا سازی و خدا پردازی کند. چه زیبا در این ادعیه ماه مبارک صیام، در ابو حمزه صومالی، در افتتاح، لابلای این ادعیه زیبا، چه دنیایی از توحید عزیزان برای موحدان و برای اونها که میخواهند دلدادگی آگاهانه و عالمانه با پروردگار خیش داشته باشند ترسیم شد. من دریغم میاد که بگذرم در اینجا در همین جمله ولا یحیطون به علما و یه شمه و گوشه از این آیه شریفه از زبان اون شخصیتی که سیاه اون امشب به تن شما بزرگواران است بازگو نکنم. یه روز بیش نگذشته است از یادمان شهادت وجود مبارک حضرت مولا، و چه خوب است بهانه کنیم امشب خدمت دوستان عزیز به خمخانه ولایت علوی سری بزنیم و یه شمه و یه گوشه ای از سخنان بی بدیل حضرت مولا را خدمت دوستان عزیز در ولا یحیطون به علما متذکر شوم. جلد ششم، ابن عبدالحدید معتزلی شارح بلند آوازه و سنی مذهب نهج البلاغه امیرالمؤمنین میرسد به خطبه این که در به اصطلاح شرح او شماره 90 است، در نهج البلاغه صبحی صالح و عمده نهج البلاغه ها شماره 91، خطبه این که نام ویژه‌ای دارد و به اون خطبه الاشباح گفته می شود. ماجرای خطبه از آن قرار است که مردی می آید در حضور وجود نازنین امیر المؤمنین، ذالک ان رجلا اتاه آمد فقال له یا امیر المؤمنین صف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا، علی خدا را آنچنان برای ما توصیف کن که عیان او را ببینیم، لنزداد له حبا و بهی معرفتا محبتمون و معرفتمون به او بیشتر شود. فغضب و نادا امیر المؤمنین برخروشید، فرمود الصلاه جامعه، الصلاه جامعه، همه به مسجد درآیید. فاجتمع الناس حتی قصل مسجد و به اهله، تمام مسجد پر شد به فرمان امیر المؤمنین. فصعد المنبر، علی بر فراز منبر رفت. و هو مغضب متغیر اللون، حال روز علی جور دیگری بود. نام او هنگامی که شنیده است یاد او را و نام او را وجود امیر المؤمنین متلعلو. فحمد الله و اثنا علی، حمد و ثنای الهی گفت و صلی علی النبی، بر نبی مکرم درود فرستاد. ثم قال الحمد لله الذی لا یفره المنع والجمود، حمد از آن اون خدایی است که هرگز او را به اصطلاح اگر من کند و نبخشد و اگر جمود کند و سختگیری به کسی بکند مورد عتاب قرار نمیگیرد که به حق مانع است. ولا یکدی هل عطا و الجود، اگر جود کند هر آن که جود کند کاسه خزائن او و منبع خزائن او کاستی ندارد. از کل معتن منتقص سوا، چون هر دهنده خالی می شود دست او با بخشش، جز حضرت باری تعالی که لا تنقص خزائن او. و کل مانع مذموم ما خلا، و هر کسی که منع می کند و بخل می کند مذموم است مگر ذات باری تعالی که منع او بر اساس حکمت اوست. و هو المنان به فوائد النعم، او نعمت کننده است و نعمت بخش است به انسان ها، به انواع نعمت ها و عوائد المزید و القسم. ایاله الخلائق، این جملات فقط از زبان مردی برمی آید که چنین فرو رفته در میدان توحید است. عرض کنم خدمت عزیزان، هیتم یاد اون جمله شارح معتزلی رو نگم، وقتی به این خطبه می رسد این مقدمه رو میگد، وارد میشه یک مرتبه لب باز می کند، می گوید اقسم بالله العظیم، به خدای عظیم قسم یاد می کنم. عرب بویی از این کلمات نبرده است. صحابی و یاران پیامبر شمه‌ای از این مطالب را نمی‌توانند بگویند. دیگر صحابی پیامبر بازگو می‌کند، میگه صحابی پیامبر اگر سخنی گفتند، اخلاقی گفتند، نکته‌ای گفتند، دو خط سه خط، من ترجمه رو عرض می‌کنم خدمت عزیزان، بیش از این از اینها دیده نمی‌شود که کسی ملک و ملکوت رو، آسمان و زمین رو در قالب قریب بیش از 10-12 صفحه این خطبه ادامه دارد. من هنوز به دلیل بعض از ملاحظات توفیق پیدا نکردم این خطبه را برای دوستان در حدود این 20 سالی که لب به گفتن نهج البلاغه دارم شرحش بدم، محضر بارکتون، و انشاءالله به زودی خواهم گفت. اما بازگو می کند که هنگامی که این خطبه رو صاحبان آگاهی می خوانند متوجه می شند به تعبیر پارسی ما حنای اهل ادب رنگ می بازد از جهت لفظ، حنای فلاسفه و متکلمین لنگ می بازد از جهت محتوا. و ابن عبدالحدید می گوید اگر کسی لبیبی و آگاهی این خطبه رو بخواند هوش از سر او می پرد، کالبد تهی می کند، مشتاقانه به سوی جانان حرکت می کند. عباراتی داره تکان دهنده از پیرامون این خطبه ابن عبدالحدید. من خیلی دلم می خواست بیشتر از این امشب بخونم، اما ملاحظه بحث رو می کنم و زمان و ساعت رو یه جاهایی رو که مرادم بود اون قسمت ها رو می خونم خدمت عزیزان. از این آغاز خطبه می گذرم تا امام می رسد به اونجا. فنظر ایها السائل، ای کسی که از من سوال کردی در مورد شناخت و معرفت الهی و گفتی خدا را برای تو توصیف کنم، که این سوال همه ماست. فما دلک القرآن علیه من صفاته فأتم به،
آنی را که خدا در توصیف الهی و حضرت خود در قرآن فرموده است، اون رو امام و الگوی خودت قرار بده، اون رو پیش روی خودت قرار بده. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. برو ببین اول تا آخر چیست، ظاهر تا باطن چیست، اشاره میکند وجود و مبارکش. فاستزی و به نور هدایت، این نور هدایت توحیدی رو بگیر. و ما کلفت الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله و ائمة الهدى. افراه فکل علمه الی الله سبحانه. اون چیزهایی که در توحید در کلام خدا نمیبینی ورود در اون نکن، کشش و توانایی ذهنی و فکری تو نیست. فکله رها کن و بگذار او را، علم آن را به سبحانه و تعالی. فان ذلک منتها حق الله علیک، اینها این منتهای حق خدا بر توست. که خدا را اعرف الله بالله، خدا را به خدا بشناسیم، نه خدا را به خود بشناسیم. و علم ان الراسخین فی العلم، بدون راسخین در علم که پیامبر و اهل بیت او هستند، هم الذین اغناهم عن الاغتهام سدد المزروب دون القیوب. خود اینها هم الذین اغناهم، اینها رو اغناشون میکند، اغتهام و فرو رفتن در اون پرده های زده شده و آویخته در حضور غیب الهی. الاقرار به جملت ما جهل و تفسیره من القیب المحجوب، اینها اقرار میکنن به ضعف خودشون در شناخت ذات باری تعالی و مانع میشه دیگه از یه حدی جلوتر برن و میگن عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، طب علینا فاننا بشر و ما عرفنا که حق معرفتک، که جمله معروف نبی مکرم است که خدایا ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. خدایا آنگونه که شایسته توست من پیامبر تو را نشناختم و آنگونه که لایق توست من عبادت به بارگاه تو نیاوردم. آنجا که عقاب پر بریزد از پشته لاغری چه خیزد. الاقرار به جملت ما جهل و تفسیره من الغیب المحجوب. فمدح الله تعالی، فمدح الله تعالی اعترافهم بالعجز ان تناب ما لم یحیطوا به علم. و خداوند توصیفشون میکند اینها رو وقتی که صادقانه و زیبا اقرار میکنند و میگویند پروردگارا مانده این زد فیک تحیرا، خدایا پیامبر فرمود بیفزا در تحیر من نسبت به جلال جلال خودت. اللهم الهقنی ولهن به ذکرک الا ذکرک، خدایا بیفزا به وله من، شیدائی من و خدایا عاشقم عاشقترم کن و این تحیرم رو در قبال جمال و جلال خودت بیفزا و اونج بده. فرمود ستایش میکند خداوند اینها رو، مدحشون میکند به این ویژگی هایی که بلعج انتنا و ملتنا ولما لم یحیطوا به علما، از آن چیزی که اینها احاطه علمی به اون ندارن. و سما ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن کنهه رسوخا فاختصر علی ذلک. و خداوند این که اینها تا جایی که میتوانن برن میرن و بعد میستن، این رو تعمق مینامد ذات باری تعالی. خردورزی و هنر به اصطلاح عاقلانه اندیشیدن ایشان میداند. فقط حسر على ذلك ولا تقدر عظمت الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الغاسرين فتكون من الهالكين. و محدوده خودت رو بدان. وقتی که این بزرگان و اولیاء الهی که لا یحیطون به علما میرسن به جان که پر می افکنن، پر می ریزن و دیگه می مانن و می گوین خدایا تو خود بگو. انت کما افنیت علی نفسک، الهی پروردگارا من نمیتوانم تو را آنگونه که هستی توصیف کنم، بلکه تو خود خیشتن رو توصیف میکنی. چنین برو، از اصول بگیر، از قرآن بگیر، از سنت بگیر توحید رو و با همون توحید میتوانی پیش بروی. و بنده عرض میکنم، حالا دیگه من به همین بسنده میکنم از سخن وجود نازنین حضرت مولا، من میخوام بگم آن چه که این بزرگان از توحید گفتن ما چقدر دوستان صاحب فضل ما کتابی داریم از بزرگ مرد عالم حدیث و خبر که من کتاب دیگر اون را الان یه جلد شد آوردم خدمت دوستان، چیزی میخوام بخونم اگر فرصت باشه، یعنی کتاب من لا یحضر الفقیه، شیخ بزرگوار صدوق، همون مردی که مرحوم آقا علی حکیم فیلسوف بزرگوار و توانمندی که استاد حضرت علامه شعرانی، که حضرت علامه شعرانی استاد بزرگان فعلی اعظم تفسیر و حکمت قم است، مانند حضرت آقای حسنزاده، حضرت آقای جوادی، اینها شاگردان مرحوم آقای شعرانی بودند. مرحوم آقا علی حکیم گفت به من خبر دادن که در تخریب حضرت عبدالعظیم پاره از قبور تکان خورده است و چیزها دیده شده است. اینو اول یکی از کتابهای مهم فلسفیش می نویسه. برخواستم رفتم شخصا وضو گرفتم، اندرون رفتم درون تخریبگاه، به بدنی برخورد کردم که والله العلی العظیم این بدن شاداب و زنده بود. هنگامی که تمام شواهد تاریخی رو دیدیم تردیدی دست نداد که بدن نیست مگر بدن بزرگ مردی که نام او به عنوان شیخ صدوق در تاریخ اسلام مشخص بعد از هزار سال بدن رطب به تعبیر ایشان تازه و تکان نخورده باقی است. شخصیتی این چنینی کتابی دارد به نام توحید، دو سه کتاب ایشان خیلی مهمه، خب من لا یحضر الفقیه که از کتب اربعه شیعه است، کتاب توحید ایشان قوقاست عزیزان، کاش یه صدوم اون رو ما بفهمیم از کتاب توحید صدوم رو، و در کنار عیون اخبار و رضا که قوقا می کند و اون آثاری که این بزرگ مرد داره. در کتاب توحید وقتی وارد میشیم اون توحید رو از منظر اولیاء دین میبینیم، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ ولا یحیطون بهی علما، خیلی پرده ها به کناری می رود. الان توفیق داشتی شما بزرگواران، خانم ها و آیان، هزار نام خدا رو گفتید، جوشن کبیر انشاء کیست، حضرات معصومین تا این حد تونستن برای ما بگن، تا این حد هزار نام، اگر امیر المؤمنین صاحب این سخن بنشیند ده جوشن کبیر دیگر برای من و تو میگوید، به شرط آن که تحمل اون رو داشته باشیم. اما همین علی هنگامی که ده جوشن دیگر هم بگوید باز در نهایت میگوید پروردگارا ضعیفم، حقیرم، ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، باز میگد مسکینن مستکینن فقیرن لا اجد مفرن مما کان منی، باز احساس عجز و اظهار عجز در قبال مقامی میکند که ولا یحیطون بهی علما. به اینجا که رسید، چون موضوع در آیه قبل بحث شفاعت قیامت و این گونه مسائل بود، فرمود و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خاب من حمل ظلما. عجیب است عزیزان، و عنت الوجوه از ویژگی های عالم پیش روی من و شما رو حضرت باری تعالی چنین توصیف می کند، عنت الوجوه، انا یعنو به معنای ذلت و حقارت، انا یعنو، آنی به اسیر دست بسته میگویند که یه ذلتی دارد. ذلت اگر از جهل بیاید خوب است، چون بنده پیر مقامم که ز جهلم برهاند. انسان تا ذلت جهل رو احساس نکند نمیرد به سراغ علم، انسان تا ذلت فقر رو احساس نکند به طرف غنا نمیرود. اما بعضی از ذلت ها واقعا ذلته، مثل حقارت ها، تحقیر ها، سلب آزادی ها، اینها یه ذلت های بسیار بدی است. این عنت و عنت الوجوه، کلمه وجوه دو معنا، یه معنای اون جمع وجه یعنی چهره، چهره ها در پیشگاه خداوند خاضع و ذلیل می شود و حقارتی رو می بینند، للحی القیوم، برای حی قیوم، فردای قیامت. حالا مراد از چهره صورت به این معنا چیست؟ تک تک انسان ها و ذات انسان ها، به هستی انسان و وجود انسان وجه گفته می شود در قرآن. چرا؟ چون چهره معرف تمام هستی انسان هاست در عالم قیامت و بعضن در دنیا. در دنیا هم حتی میگوییم رنگ رخسار نشان میدهد از سر زمیر، در دنیا هم میگوین یعرف انسان به اساریر وجهی و فلطات لسانه، انسان رو تو حرکات صورت، کلام، دهان و گفتار شناسایی کنید. از ضرب المثل های معروف عرب است. پس چهره رو، وجه رو میگن و مراد از وجه تمام وجود انسان است، اما چون آثار درونی در چهره ظاهر میشود از وجه تعبیر میشه. فرمود و انت الوجوه، انسان ها همگان اون ذلت، یعنی ذلت فقر امکانی در قبال حضرت واجب الوجود در وجودشون دیده میشه. تمام گردن کلفتی ها، تمام قدار بندی ها، ادعاها، خدایگان بودن ها همه به زیر می آید و تمام به حقارت تبدیل می شود. و ذلت اعناقهم خاشعین، و اون خشوع و اون ذلت در وجود انسان ها می آید. معنای دومی وجود دارد. امروز این سنتی که در کشور ما هم متداول بود انجام می شد، همایشی برگزار می شد، دو سالانه برگزار می شد، یه شخصیت های علمی کشور رو معرفی می کردن، سپاسگزاری از خدماتشون می کردن با عنوان چهره های ماندگار. چهره یعنی شخصیت ها، یعنی وجوه، یعنی اون بزرگان. و انت الوجوه، تمام بزرگان، تمام قدرتمندان، تمام عالمان همه به زیر می آیند خاضعانه و متواضعانه در اون روز. للحی القیوم، برای حی قیوم. کلمه حی از مهمترین اسماء و اوصاف الهی است که دو چیز در او وجود دارد: دانایی و توانایی. خداوندی که مظهر حیات است، حیات به او باز می‌گردد و از او صادر می‌شود. الحی القیوم، کلمه قیوم. گاه بنده می‌ایستم، علیون قائمون، گاه می‌ایستی کسی رو با خودت بلند می‌کنی، قوامون، گاه اداره امور کسی رو می‌کنی، کودکی را صغیری میشه قیمون. حالا ممکنه صورت عزینت هم بدی از داره سرپرستی بگیری پولت رو، هم این میشه قیم، قیم. اما اگر کسی ایستاد، ایستانید، اداره کرد تمام وجود رو، لحظه لحظه رو، تمام سلول های ما را، اون دیگه میشه قیوم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، که صفت قیوم منحصر در ذات باری تعالی است، کسی نمیتواند به این صفت نزدیک بشه حتی. و انت الوجوه للحی القیوم، از اینجا دیگه اون نکات اساسی که باید توجه کنیم پیرامون این جمع‌بندی چند آیه قیامت، این دوتا نکتش خیلی مهم است. فرمود و انت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. کلمه خابه، خیبوبه، به معنای فسردگی، به معنای خجلت. چه خجلتی دارد و چه سربزیری دارد کسی که من حمل ظلما، اون کسی که با خود حمل می کند و می برد تا قیامت ظلم را، چه بار بد و بار سنگینی است. این رو در چند شب قبل هم خدمت دوستان عزیز گفتیم. هیچ تردیدی نفرمایید عزیزان، سنت الهی اینه که مجموعه اعمالی که ما انجام میدهیم به کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، تمام مجموعه عمل ما را، کوچکترین و مهمترین، تمام منویات ما را، نیات ما را، گفتار ما را، عقاید ما را، تمام تبدیل به ملکات میشه، تبدیل میشه اون ماهیت وجودی و درونی ما رو میسازد. مجموعه این عمل حمل بر ما میشه، طائر بر گردن ما خواهد بود. به اون صحیفه نفس و از صحف و نشرتی که قرآن میگوید همینه. فردای قیامت عرضه می شود و ارائه می شود، گویا با خود حمل می کنیم و با اون صحنه می بریم. این میشه شخصیت حقیقی ما در عالم باقی تا ابدیت. فرمود و قد خواب من حمل ظلم، با خودمون می بریم. این تعبیر شایع رو من بارها خدمت دوستان گفتم. ببینید، بحث بردن و رساندن، من جا عبل حسنه یا من جا عبل سیعه، نفرمود اگر کسی زشتی انجام بده، نفرمود اگر کسی خوبی انجام بده خدا ده برابر و زشتی همان زشتی و یک برابر رو میبیند. فرمود جا عبه، جا عبه یعنی بردن و رساندن. اگر کسی خوبی انجام داد از دست او فرو ریخت، به قیامت نیامد، تمام. اگر بدی کرد، بین راه جبران کرد، تمام، به قیامت نرسید. بس در اون جاییست که حمله، حمل کند و با خود ببرد به قیامت. فرمود دقت خواب من حمل ظلما و چه سر به زیر و خجلت زده و افکن سرفکنده است فسرده است اون کسی که بار دوش او در قیامت چیزی جز ظلم نیست. عزیزان جز ظلم نیست. من مایلم باز هم بگذارید دلهامون رو به این بهانه به سخنان امیرالمؤمنین نزدیک کنیم. جای این نیست که من چی بگم خدمت دوستان عزیز، نمیخواهم شما رو افسرده کنم. خاطرم از یه وقتی شب 21 ماه مبارک رمضان بود خدمت دوستان در یه مجمع سنگین وزینی بود در خارج از کشور، همین سوال رو مطرح کردم، گفتم در میان این جمعیت انبوه و اونچنانی که اینجا نشستید که برای وجود نازنین امیرالمؤمنین چنین صفا و حالی نشون میدید، چند نفر شما از ابتدا تا انتها نهج البلاغه رو یه دور کامل خوندن؟ اون کسانی که خوندن انگشتشون رو دستشون رو بلند کنن. توجه کنید من ادب میکنم اینجا، از شما سوال نمیکنم، از دوستان عزیزی که یه انبوهی از شما خانم ها و آیان علیید، مرتضایید، حیدرید، فاطمه اید، زهرایید، زینبید، یعنی نامتون علوی است، وجودتون علوی است، اما با خسرانه ها که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بطها. اون مرد مهندس فرانسوی در لبنان میگفت من 40 دور نهج البلاغه رو خوندم. اون عالم لبنانی نوشت در مقدمه کتابش من 200 دور نهج البلاغه رو خوندم. اون عالم سنی که الان اسمش بردم یه خطبه نهج البلاغه رو گفت من چقدر خوندم؟ 1000 بار خوندم خطبه برزخی امیرالمؤمنین رو. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ امیرالمؤمنین در خطبه 176 توفیق اون بوده است، من این رو شرحش کردم، کتاب چاپ شده است، بهار دلها عنوان این کتاب. انا و ان الظلم ثلاثه، بندگان خدا و شیعان حلی بدانید ظلم سه گونه است. سه نوع ظلم داریم. وقت خواب من حمله ظلما، اون ظلمی که در قرآن میگن امیر تفسیرش میکنن، ما سه ظلم داریم. فظلم لا یغفر، ظلمی است که بخشیده نمیشود، و ظلم لا یترک، و ظلمی است که رها نمیشه، دست از سرتون بر نمیدارد، و ظلم مغفور لا یطلب، و ظلمیه که مورد غفران قرار میگیرد و خدا مطالبهش نمیکند از شما. این سومی رو. فاما الظلم الذی لا یغفر، اون ظلمی که بخشیده نمیشه باید خیلی مراقب باشید، همان است که فشرک بالله، شرک به خداوند است، که ان الله لا یغفر ما یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو نمیبخشه، شرک در ذات، شرک در صفات، شرک در اسماء که الهاد در اسماء الهی است، شرک در عبادت، شرک در اطاعت، تمام تقسیماتی که بارها خدمت دوستان گفتیم به اشاره شده است. قال الله تبارک و تعالی امیرالمؤمنین سند قرآنی خودش رو میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به. و اما ظلم الذی یغفر، این جای امید است برای ما، اما ظلمی که بخشیده میشه مورد غفران الهی قرار میگیره. این شب ها ما نشستیم شبهای قدر، این استغفر الله ربی و اتوب الی رو برای این ظلم گفتیم. و اما اون ظلمی که مورد غفران الهی قرار میگیرد، ظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، ظلم انسان به خودشه. من میتونستم از جهت ایمان 6 دانگ بالاتر از این باشم، به خودم ظلم کردم، کوتاهی کردم اینجا. من میتونستم از جهت علمی الان از برجسته‌ترین چهره‌های علمی جهان باشم، نکردم اینجا، این ظلم به خوده. من میتونستم سرمایه معنوی خودم رو، سرمایه اخلاقی خودم رو، سرمایه اجتماعی خودم رو، قربم رو به خداوند و اولیاء خدا بسیار فراتر از این قرار بدم. خون هیچ کسی از من رنگی‌تر و من از دیگران عقب مانده‌تر نبودم، اما نکردم. کسالت، تنبلی، سستی، کندی، بی‌همتی نتیجان شد که اینجا، این میشه ظلم، میشه ظلم تو نفس. این همون فرمایش امیر در کمیل است. خب حالا خوشبختانه بالاخره امیرالمؤمنین فرمود این ظلم رو خدا میبخشد، بالاخره خودت تاوانش دادی و کوتاهیش گریبان خودت رو میگیرد. و اما ظلم الذی لا یترک، ظلمی را خدا نمیبخشد شرک، ظلمی را میبخشد کوتاهی به خود، اما اون ظلمی که اسم غفران و عدم غفران نیست، اما رها نمیشی ازش، اما ظلمی که لا یترک. فظلم العباد بعضهم بعضا، ظلم انسانها به یک دیگر. بعث الزاد و الالمعاد العدوان و علل عباد، بدترین سرمایه‌ای که انسان‌ها با خود به قیامت می‌برند و حمل می‌کنند، ظلم به یکدیگر است. حالا این ظلم به یکدیگر یه مرتبه ما وقتی این رو می‌گیم تو ذهنمون عزیزان، ظالمان، ستمگران، جلادان، حکمرانان اونچنانی می‌آید در طول تاریخ، دیروز و امروز و فردا، قداربندهایی که پا بر حقوق انسان‌ها می‌نهند و آزادی‌ها رو سلب می‌کنند، حقوق مشروع انسان‌ها رو سلب می‌کنند و جنایت می‌کنند، ظلم می‌کنند در حاکمیت خودشون و غیره. نه، این که مسلم هیچ. بیایید مراتب پایین ترش. ظلم العقارب اشد، ظلم من مرد به بهانه قدرت مردانگی خودم در محیط خانواده بر همسر و فرزندم از اون ظلم حکمران ظالم بیشتر است و کمتر در نزد خداوند نیست. ظلم العقارب اشد. ما مفهوم ظلم و ظالم که میشنویم اونها به ذهنمون میاد، اما غافل از این که نه، یا که از ظلم لمن لا یجد ناصرا الا الله. بپرهیزید، به اونهایی ظلم کنید که نتونن مقابل شما کاری بگذارن، حتی به دلیل این که احترام بهتون میگذارن، بهتون چیزی نمیگن. یعنی این فرزند در قبال این والدین که بهش ظلم میکنن ادب میکنه که چیزی نمیگه. این پدر و مادر دارن ظلم فرزند رو میبینن، که نام ظلم فرزند در متون روایی ما چیست؟ آق. آق یعنی ظلم فرزندان به والدین، همان که نبی مکرم فرمود کسی که مستوجب آق باشد رائحه دلانگیز بهشت را از فرسنگ ها هرگز استشمام نمی کند. توجه دارید که در ردیف شرک به خداوند قرار دارد. میخوام بگم این ظلم اینطوره، یعنی این شا خودم نداره، از همینجا شروع میشه، از همین ظلم به نزدیکان، پدر و مادر، فرزندان، زن، شوهر، برادر، خواهر، حقوق اجتماعی، همسایگان، همکاران، از همینجا شروع میشه این ظلم ها تا بعد به اون دانه درشت ها میرسد. فرمود وجود نازنین حضرت و اما ظلم الذی لا یترک، ظلم العباد بعضهم بعضا، اونی که خدا دست نمیزنه بهش، رهاش نمی کند، اما نزدیک نمیشه ذات باری تعالی به تعبیر بنده. اینه حالا اینجا، این همون ظلمیست که دیشب در باب شفاعت عرض می کردم. یعنی ظلمیست که خدا مداخله نمی کند. پناه به خدا می بریم، پناه به خدا می بریم. انسانها رو خدا مقابل هم قرار میده. یعنی از سخت‌ترین روزهای خلقت و آفرینش به تعبیر اولیاء خدا، روزی که ظالم مقابل مظلوم نیستد، اونجایی که خدا جمع میکنه بین ظالم و مظلوم. فرمود القصاص هناک شدید، امیرالمومنین فرمود قصاص اونجا خیلی شدیده. اما لیس هو جرحاً بالمدا، گمان نکنید تازیانه میزنن، تیغ میزنن، گلوله شلیک میکنن، یه چنین چیزی است مثلا. لیس هو جرحاً بالمدا ولا ضرباً بالسیاق لکنه ما یستسقر ذلک ما، عقوبتی است که اینها، که عددی نیست که اینها رو عقوبت بدانه کسی در قبال اون عقوبت و در قبال اون وقت خواب من حمله ظلما. تمام شد فرمایش حضرت، این تقسیم سگانه ظلم مربوط به آیه شریفه. اما حیفم میاد این خط رو هم حالا که باز کردیم کلام امیرالمومنین رو نخونم. فرمود فإیاکم و تلون فی دین الله، مثل این که ظلم یه ریشش از اینجاست، ایاکم و تلون فی دین الله، بپریزید از این که در دین خدا رنگ عوض کنید، دینداریتون متلونانه باشد، جایی که نفع شماست دینداری کنید، جایی که دین با مزاقتون، با میلتون، با خواستهاتون، با سلیقتون نسازه تفسیرش کنید، توجیهش کنید، کنارش بگذارید، به گوشه‌ای بروید. اما اونجا که دین مطابق میلتون، منافعتون، خواسته های شماست، خب بهبه کنید، خوب است و جالب است و بپذیرید. فرمود ایاکم و تلون فی دین الله فان جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقه فی ما تحبون من الباطل. این اجتماع فان جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقه فی ما تحبون من الباطل. تفرقه در باطل، اتحاد در حق، جملاتی است که بعد ادامه داره دیگه، من اگه وارد بشم عرض به خدمتتون طولانی میشه، بعد سخن به همینجا میگذارم. سه ظلم رو وجود نازنین امیرالمؤمنین در اینجا فرمود که و من و قد خواب من حمل ظلما، بسیار خوب، مطلب جدی است، نیاز به بازنگری و شناخت بیشتر در وجود خودمون دارد عزیزان، که به برکت سخنان و نورانی امیرالمؤمنین وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی مطلب بسیار روشنه. فقط باید یه مقداری عینک رو دقیق‌تر به چشممون بزنیم و واقعیت‌ها رو ببینیم، در آینه خودمون رو تماشا کنیم و نظاره کنیم. اما به دنبال اون، و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلمن ولا حزما. اما اون کسی که و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، یک گروه، یک تیره، کسی که حمل می کند ظلم را با خود به قیامت، و خسران آقد خوابه. اما گروه دوم رو مقابل این ظالمان امیرالمؤمنین باربرداران ظلم می فهمد من یعمل من الصالحات، اون کسی که عمل صالح می کند به حالی که مؤمن است. درختی رو تصور کنید عزیزان، که این درخت عجب میوه هایی دارد. نگاه میکنید میوه داره این درخت، حالا به هر دلیلی، اما وقتی نگاه میکنید این درخت ریشه عمیقی در زمین ندارد. این چقدر میمونه؟ اولین باد نه دومین باد که بیاید بر میدارد میبرد. حالا درختی رو در نظر بگیرید که ریشه عمیق دارد، اما هرچی نگاه میکنید بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. هیچ میوه نداره، باغ تفرج است و بس، بیوه نمیدهد به کس. اره رو میندازن میزنن دیگه. اون ریشه این که در زمین است، جان برادر، ایمان من و توست. در درخت زندگی ما اون میوه هایی که به بار می نشیند عمل صالح ماست. ما نه درخت بدون ریشه می توانیم باشیم، نه درختی که ریشه دارد ثمر ندارد، بار ندارد. هیچ کدوم از این دو نمیشه. هنگامی که این دو با هم شد، ریشه های ما قوی شد، استوار در دل زمین شد، ریشه دار شدیم در باورها و عقایدمون، میشیم مؤمن. هنگامی که این ایمان ما بروز پیدا کرد، ثمرات اون در زندگی ما، دینداری ما، زنداری ما، اجتماع ما، سیاست ما، دیانت ما، اقتصاد ما، همه چیز ما دیده شد، میوه ها دیده شد، میشیم دارای عمل صالح و عامل به عمل صالح. این مطلوبه. اینه که ولا عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. فرمود اما اون کسانی که در قیامت این تو را برومند، یعنی از این دنیا با این شیوه میرن، و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلمن، اینا نگران هیچ ظلم و کوتاهی و نقصی در کارشون نباشند. دقیقا تمام ایمان و عمل صالحشون به اونها بازگردانده میشود، الحمدلله. ولا حزم، هیچ حزمم نمیشه. لیست حقوقی کارمند محترم دوست عزیز نگاه میکنه مثل برفیه که دستش گرفته، هی آب میشه، وقتی با آخر میرسه دیگه اون چیزی کف دستش نمونده، کسورات بابت این، بابت اون، بابت اون، این وام اون وام، هیچی نمونده از این حقوق پایان برج. وقتی نگاه میکنه لیست حقوق، متاسفانه دیگه چه کند بینوا، این حالت دست داده است. اینو میگن حزم. حزم یعنی سر و ته چیزی رو زدن و خورد کردن. ولا یخاف و فلا یخاف و ظلمن ولا حزما. به تمام معنا یوم تجد و کل نفس ما عملت، مجموعه عمل را، ولو این که مثقال ذره باشد میبیند و به او برگردانده میشند و مشکلی برای اون نیست، که بحث تجسم عمل در جای خودش مهم. گفتم که فقط حداقل یه ورود به این قسم آیه داشته باشیم، بلو کامل نشه برکت امشب. و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید. و پیامبر این چنین انزلناه قرآنا عربیا. دیگه عرض کردم من به برکت امشب در حدی که از وقت من باقیست این ده دقیقه یه ربع رو اشاره میکنم به این انزلنا و عرضم رو به پایان میرسانم خدمت دوستان. این واژه رو در قرآن زیاد میبینید. قاری بزرگوارمون با صوت دلنشین دلچسب خواند انا انزلناه فی لیلت القدر. انا انزلناه، کلمه انزلناه و کذالک انزلناه قرآن عربی، و این چنین با این ساختار، با این شیوه، با این تنوع، با این تنوع معنایی، تنوع محتوایی. یه وقتی من این رو در مباحث جاودانه جاز قرآن بحث کردم عزیزان، مدلل قرآن هزار مدخل داره. دوستانی که با دارت المعارف انسایکلوپیدیا آشنا هستید، قرآن 1000 مدخل داره، یعنی 1000 عنوانی که زیر مجموعه های متعدد هر کدام از آن دارد. فرمود و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه، این چنین ما این قرآن رو فرستادیم و درش تصریف میکنیم موضوعات مختلف، مباحث متفاوتی که از ابتداء سوره مبارکه طه تا الان هم در این 112-13 آیه مطلب این چنین آمده است. اما مراد من این کلمه است در این شب قدر، انزلناه، کلمه انزلناه، نزول فرود آمدن و به زیر آمدن، یا حسیس یا شعنیست، یا از بالای بام کسی می آید نزل فلانون ان سطح حسیست، یا شعن و منزلت که نزل ان راسه، فلانی از ریاست سقوط کرد، از بام سقوط نکرد بلکه از پشت میز 6 متری اومد پشت میز 2 متری. این یه نزول، نزول شعنی، مقامش نزول پیدا کرد. قرآن نزول حسی ندارد. کتاب آسمانی از ماه و مریخ و مشتری و کیهان و خوش پروین و دو ابر ماجلان به زیر نیامده است، بلکه شأنه، یعنی کلام الهی، الله نور السماوات والارض، عظمت سخن الهی برای ما انسانها قابل ادراک و فهم نبود. عزیزان، خداوند کلامش رو تنزل داد، تنزل داد ابتداءً بر قلب جبرئیل امین. اونگاه جبرئیل کلام خدا رو گرفت، یه تنزل، یه حباب روی نورانیت وحی گذاشته شد که اون شعاع اون چشم زنی نکند، بر قلب نازنین نبی مکرم نزل به روح الامین، علا قلب چلتکون من المنظرین، به لسان عربی مبین، بر قلب پیامبر آمد. حالا از قلب و جان پیامبر که توانمندی هضم رو داره، توانمندی دی جذب رو داره و میتواند بگیرد این حقایق رو دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، یسرناه و بلسانک، به زبان پیامبر جاری شد تا ما بشنویم بگیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین، الحمدلله رب العالمین. یعنی الله از خداوند نزول داد سخن خودش رو با این سلسله مراتب تا رسیدان که الان این کمینه حقیر برای شما بخواند، و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما، و تفسیر کند تبع این نزول. اما این نزول تو قالب دیده میشه، دو تا قالب دیده میشه، یکی باب افعال است، یکی تفعیل در قرآن، یکی انزال، یکی تنزیل. در کلام عرب هم بارها گفتیم انزال باب افعال در اموری به کار برده می شود که دفعی است، تنزیل در اموری به کار برده می شود که تدریجی است. وقتی می خوان یک کار یک بار رو بگن میگن ادراج، یعنی یه مرتبه زدن زیر پاش دادنش زمین، تدریج، به تدریج چپش کردن میشه تدریج. وقتی یه آگاهی و علمی رو یک بار بلنگو رو روشن میکنن، به شما بازگو میکنن، اعلام میکنن، علم میره تو باب افعال. اما بنده معلم اول ترم میرم سر کلاس، سه ماه این امانت مردم میاد مقابل من مینشینه، میگویم از کلاس بیرون میایم، میگویم از کلاس بیرون میام، یه ترم میگذره 16 جلسه میرم، دو واحد درسی رو میخوام بهش درس بدم، به تدریج این علم رو منتقل میکنم و 200 صفحه کتاب رو تدریس میکنم سر کلاس. این میشه تعلیم. ما قرآن یه انزال داره یه تنزیل. عزیز من، جان برادر، خواهر من، امشب شب انزال قرآنه نه تنزیل قرآن. انا انزلناه فی لیلت القدر. تمام قرآن دفعتن یک جا محتوای اون، ماهیت درونی اون فرود می آید در اولین رمضان بعد از بعثت نبی مکرم. نه بخشی از قرآن بیاد، بخشی از قرآن که در شب قبل از قدر آمده است، در فردا شب اون هم میآید، فضیلتی نیست. در شوال هم اومده، در شعبان هم اومده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، نه اینکه بخشی از قرآن در ماه رمضان آمد، بلکه کل قرآن در ماه رمضان در شب قدر. پس شب قدر در کجاست؟ در ماه رمضان است. توجه داری؟ انزال شد، یعنی تمام قرآن برای پیامبر اومد، اما پیامبر توانایی این رو داره که تمام قرآن یک جا بیاد نقشه راه رو خدا به اون نشون بده، بعد به زمان به او بگوید پیامبر از اینجا به اونجا مطابق توانایی اجتماع جبرئیل می آید می گوید فراخوان بخوان تو اونگاه، میشه تنزیل، تنزیل العزیز الرحیم. بلذا فردا شب انشاءالله خواهم گفت خدمت دوستان ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، تا زمانی هم که نگفتیم پیامبر تو عجله نکن. سوالی رو از استاد میکنن، شما هم اونجا نشستید بلدید، هی میخواد بگید، هی میخواد بگید، دیگه بگم الان، میگم ولا تعجل، عجله نکنید، جایی است که شما میدونید و میخواید بگید، اگر ندانستن بگفتن عجله معنی ندارد اصلا. پیامبر ولا تعجل بالقرآن. خب من اینو گفتم که این جمله رو خدمت عزیزان بگم. ببینید انا انزلناه فی لیلت القدر، اون شبی که این اتفاق می افتد امشب است، در این که لیله قدر یه نام دیگه هم تو قرآن داره، چیه؟ انا انزلناه فی لیلت مبارکه. به امشب شب مبارک و شب قدر گفته. شب قدر گفته شده چرا؟ قدر دو معنا دارد در قرآن. یک معنای اون یعنی منزلت، جایگاه، و ما قدر الله حق قدره، نشناختن قدر و منزلت خدا را. یک معنا. معنای دوم و انا خلقنا کل شیء بقدر، ما هر چیزی را با قدر آفریدیم، یعنی اندازه، یعنی تقدیر. پس لیلت القدر یعنی شب ارزش گذاری، معنای دومش یعنی شب اندازه‌گیری و حسابگیری و تقدیر. این دو معنا. اونجا لیله مبارکه یعنی شبی که برکات الهی فرو می‌ریزد. تو روایات هم یه معنای دیگه، کلمه دیگه بهش گفتن، دوتا، لیلت الرحمه، دوم لیلت السک. سک با صاد و کاف فارسی میشه، میشه چی؟ میشه چک. البته نه این چک، اون چکی که می نویسن یعنی حواله، یعنی حواله این که پرداخت میشه اون رو میگن، یعنی همونی که میگی شب چی؟ شب برات، بروات، همون بحث اصطلاح بانکی حقوقی، برات یعنی شب برات، شب حواله دادن. تو روایات گفتن لیلت السک، چهار تا اسم، لیلت القدر، لیلت المبارکه، لیلت الرحمه، لیلت السک. خب انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن تو این شب مصادف با چنین شبی، این شب ظرف نزول قرآن میشه. بعد خب حالا برای ما چی میشه این نزول قرآن؟ انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. پیامبر این شب برابر با هزار ماه، هزار ماه، چه چیز این شب برابر با هزار ماه؟ همه چیز اون، اعمال در اون، تفکرات در اون، تغییرات در اون، بهره برداری از این شب. و خب بالاخره اینم خودتو دوستان که تفتن میکنن گاهی میگن هزار ماه رو اگر حساب کنید میشه چقدر؟ میشه 82 سال. یعنی یه عمر کامل رو یک شبه میتوان چکار کرد؟ ره 100 ساله رو یک شبه بست. من یه جمله بگم اینجا خدمت دوستان، ببینید انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها به اذن ربهم من کل. تنزل الملائکة در از تتنزل است، فعل مضارع، فیها یفرق کل امر حکیم، سوره دخان. در این شب مبارک یفرق کل امر حکیم، تمام امور خداوند حکیم تفریق و اندازه‌گیری میشه، فعل مضارع. فعل مضارع دلالت بر چه دارد؟ استمرار. یعنی شب قدر یک شب نبوده، شب قدر ادامه دارد تا قیام قیامت، استمراری است. خب چی شد در این شب؟ تنزل الملائکه تو بر روفیها به اذن ربهم من کل ام، یفرق فیها کل امر حکیم. تو این شب تقدیر میشه، تفریق میشه، کل امره. کدوم امر؟ خدا دو امر داره، یه امور تشریعی، دوم امور تکوینی. امر تشریعیش خیلی روشنه، اینه که الان می نشینیم خدمت دوستان و میگذاریم تو سرمون و میگیم خدا یا این قرآن نازل شد که مقدرات تشریعی بشر رو دیگه تعیین کند، که این خط تشریعه، مقدرات بشر بود از این 6236 آیه نشأت بگیره. ما هم هر ساله در شب قدر میذاریم رو سرمون، میریم زیر مقدرات تشریعی الهی، خودمون رو میسپاریم به آیه قرآن. این میشه لیله قدر تشریعی. تقدیرات شرعی ما، تقدیرات دینی ما در شب قدر تعیین میشه. با نزول قرآن هر ساله هم نو به نو میشه این. اما اون دومیش تقدیرات تکوینی، اون چیزیست که در روایات معصومین کتاب همان صدوق و بزرگوار که اشاره کردن، فقط یه روایتش رو اشاره میکنم خدمت دوستان به توضیح مختصر عرض بنده تمام. حمران از اون چهار برادری است که حمران ابن عین، زرارت ابن عین، عبدالملک ابن عین، اینها دیگه اون خواص وجود مبارک امام باقر. سوال کرد انا انزلناه فی ليله المبارکه یا ابن رسول الله، فرمودن هی ليله القدر و هو فی کل سنه فی شهر رمضان، هر ماه هر سال در ماه رمضان، فی العشر الاواخر در دهه دوم، دهه سوم، یعنی میره به طرف چی؟ 21 و 23 که خب رو 23 تاکید بیشتر. ولم ينزل القرآن الا في ليله القدر، قرآن نازل نشد تمامش مگر در شب قدر. فيها يفرغ كل امر حكيم، بعد حضرت فرمودند يقدر في ليله القدر كل شيء ان يكون في تلك السنه الى مثلها من قابل من خير او شر او طاعه او معصيه او مولود او اجل او رزق. چی؟ امورات تکوینی، میزان رزق، می به دنیا آمدن، آجال، مرگها، وفد الحاج، لیست حاجیان امشب تعیین میشه. این امورات تکوینی است عزیزان. بحث تشریعی رو عرض کردم، یعنی چی؟ یعنی به بیان ساده ادامه حدیثم اگر بگم همین خدمت دوستان عزیز، یعنی خداوند به مقتضای عمل کرده سال پیشینمون تا امشب، از اون قدر پارسال تا الان چگونه عمل کردیم، از قدر پارسال تا الان و وضعیتی که الان داریم، امشب داریم، روحمون صادقانه با خداوند، وجودمون صادقانه با پروردگار، امشب بودجه‌ای که برای یک سال ما پیش بینی شده است تصویب میشه. تعبیر از بنده است که خب این دولت‌ها بودجه‌هاشون رو تدوین میکنن، میدن مجالس تصویب میکنن، مثل اینکه در امشب بودجه کل آفرینش به لحاظ هر موجودی پدیده‌ای و بودجه تک تک من و شما عزیزان، که آیا ما فرصتی داریم که سال آینده اینجا بنشینیم با هم یا نداریم. این در نظام تکوینه، این از بودجه تکوینیه، ملک الامره. آیا چه فرزندی به دنیا میاد؟ از کدوم پدر مادر به دنیا میاد؟ تو کدوم خانواده؟ و گشادگی در امر رزق، زیغ در امر رزق، به مقتضای عملکرد انسانها و حالات انسانها بودجه یک ساله اونها تصویب میشه. میشه تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، بعد سلام هی حتی مطلع الفجر، و این سلم و این رحمت رو خدا تا مطلع الفجر ادامه میده. یعنی تا مطلع الفجر این حالات انسان ها، توجه انسان ها، ارتباطشون با پروردگارشون میتونه امشب چی باشه؟ تعیین کننده باشه عزیزان. میزان اقبالشون، میزان ادبارشون به خداوند. من دیگه بیش از این نمیخوام وقت شما رو بگیرم. و شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر، ادامه آیات را از جهت تفسیر انشاءالله با مطالب مانده فردا شب محضر مبارک عزیزان بازو میکنم. پروردگارا، یا رب، خالقا، معبودا، حادیا، محیا، ممیتا، پروردگارا به نص صریح کلامت امشبیست، شبی که میخواهی سال ما رو رقم بزنی پروردگار، رو به عظمت قرآن بهترین مقدرات رو و بهترین رزق رو، بهترین امور تکوینی و تشریعی رو، آنچه برای بندگان شایسته‌ات میپسندی برای ما هم در این سال بپسند و رقم بزن.